اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده. درک دولت کلیمش و نصیب و روزی ما بفرما. این دعا رو اول گوش کنید، به میزان نیاز آمین بگید. ای خدای کریم، ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه‌های سنگین آخرالزمان در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قرار شد که ما تو مسیر سعادتی که داریم میریم و قراره یه زندگی قشنگ انشالله برای خودمون بچینیم تو دنیا با تلاش خودمون و برنامه‌ریزی که داریم میریم جلو، موانع این سعادت رو بدونیم چیست. از جمله موانع‌های سعادت شیطان است. در این داریم تو موضوع شیطان صحبت میکنیم. اگر برگردیم گام اول رو با هم دیگه صحبت کنیم، حتما حضور ذهن دارید که این جملات رو گفتیم. سعادت ما رو خودمون با دست خودمون رقم میزنیم. اگر کسی بهشتی میشود با تلاش خودش، اگر اهل دوزخ میشود بازم با رفتار خودش. ما تصمیم میگیریم عبد خدا باشیم و بنده خداوند عالی اعلی، یا اسیر ابلیس باشیم و شیاطین. تصمیم با ماست که عاقلانه زندگی کنیم یا دنبال هوا و هوس باشیم. تصمیم با ماست که از قرآن و اهل بیت سیره زندگیمون رو بگیریم یا از ژورنال‌ها و بازیگرها و ورزشکارا بگیریم. تصمیم با ماست که چگونه زندگی کنیم. نهایتا من میگم شما کامل کنید. تصمیم با ماست که بهشتی شویم یا جهنم. تو مسیر سعادت انسان یه دشمن قسم خورده داریم و امروز هم بحث مهم درباره همین دشمن. شیطان قسم خورده که نذاره ما تو مسیر بندگی خدا جلو بریم، ما رو از مسیر منحرف کنه. این قسم شیطان است. شیطان بر ما تسلطی ندارد، اما اگر ما شرایطی رو آماده کنیم میتونه وسوسه‌هاش در ما تأثیرگذار باشد. به جملات هم دقت کنید، شیطان بر ما تسلطی ندارد، اما اگر شرایطی در درون ما ایجاد بشه وسوسه‌هاش سریع‌تر اثر میذاره که ما از مسیر توحید خارج بشیم. راهایی که شیطان میتونه تو وجود ما نفوذ پیدا کنه رو یه بار میشمالیم تا شماره 17. امشب من 18 رو میگم. با هم دیگه بریم جلو. راه‌های نفوذ شیطان: 1. احسن. غفلت از یاد خدا. 2. پیروی از هوای نفس. 3. شرکت در مجالس گناه. 4. نگاه به نامحرم. 5. خلوت با نامحرم. 6. عجب، کسی که گناهش را کوچک و کار خوبش را خیلی بزرگ ببینه. 7. دروغ، آدم دروغگو رو شیطان بازیش میده. 8. موقعی که خشمگینید و عصبانی، موقعی عصبانیت شیطان میاد و وسوسه‌گریاش رو زیاد میکنه. 9. حرص، آدم حریص که به هر قیمتی میخواد دنیا به دست بیاره. 10. قهر، وقتی دو نفر مؤمن با هم قهر میکنن شیطان وسوسه‌گریش رو شروع میکنه، اختلافها رو عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر کند. 11. همنشینی با هوس‌پرستان یا پول دارای خوشگذران که خط قرمزی برای خودشون ندارن. 12. تکبر، آدمایی که خودشان رو از دیگران بگید برتر میدونن یا تو وجودش احساس میکنه، چیزی هم نداره، استعدادی هم ندارد، فکر میکند از دیگران چی اند؟ برترم. 13. حسادت. 14. تمایل به تعریف شدن، دوست داره ازش تعریف کنن، خوشش میاد که این ورانور عکسش زده بشه، اسمش شهرت پیدا کنه، تو روزنامه ها بیاد، رو بیلبوردها برود، خوشش میاد رئیس باشه، امضاش پای نامه ها بخوره، خوشش میاد که تو این ایستا یه پیجی داشته باشه، میزان بره بالا، به چه قیمتی مهم؟ شهرت پیدا کنه و بعدم ازش تعریف کنن عالی تو بیستی خیلی محشری، همچی ذوق میزنه. 15 موسیقی حرام. ترجیحاً کلمه حرامش آوردم که دقت کنید. گفتیم موسیقی بر جسم، بر احساس، بر باورهای ما تأثیر میگذارد. جوان عزیز، گوشت رو در اختیار هر خواننده‌ای قرار، گوشت رو قرار ندی در اختیار هر خواننده. متنش خیلی مهمه چی داره میگه، خیلی مهمه ریتم موسیقیش چی باشه، خیلی مهمه این آدم چه دیدگاهی داشته باشه. موسیقی میتواند خیلی سریع تو رو به دام ابلیس برساند. 16 بخیل، 17 تارک و سلاد یا کسی که نمازو سبک میشماره. 18 شو امشب میخوام بگم شرطش صلواته. از شهوات، مساعد و شیطان. شهوات دامهای شیطانن. شهوت تو غرایز، شهوت در مال، شهوت در شهرت، شهوت در جاه طلبی، خواستنهای زیاد جایگاهیست که شیطان رو زمین گیرش میکنه. میخوام یه نکته کلیدی بگم. امشب میخوایم وقتمون رو بذاریم روی 10 آیتم راههای فریبش. همه ی حواستون رو من لازم دارم، دقیق گوش کنید. فرض رو بر این بگیریم شیطان رو همون ابتدایی که خلاف امر پروردگار عالی اعلی انجام داد، خودم اونجا بایکوتش کرد، اصلا اجازه ورود به زندگی بشر بهش نمیداد. آیا همه ما بهشتی بودیم؟ الان شیطان در قل و زنجیر، همه ما بهشتی بودیم؟ این اجرتایی که من نام بردم فقط بعضیاش به تنهایی میتواند یک نفر رو بیچاره کنه. غفلت از یاد خدا، اصلا نیازی به شیطان نیست. همین آدم غفلت از یاد خداش، انقدر سرگرم مادیات دنیا شده خدا رو فراموش کرده. پیروی از هوای نفس، آدم متکبری باشد، آدمی باشه که زود از کوره در میره و دنبال معصیت میره. ببینید این 18 تا آیتم هایی هست که وسوسه های شیطان سریعتر در ما اثر میگذارد. شیطان نه یه رفیق، توی عصبانیت یه آدم ساده‌اندیشی بیاد بگید با زن دعوا کردی شدید، با شوهر دعوا کردی اوضاع خرابه، یه آدمی بیاد وسوسه‌ت کنه، دیوونه ای واسطی، من جای تو بودم آره یه لحظه با این مرد زندگی، خب این شیطانه دیگه. آره در قالب انسان چه فرق کرد؟ چون اینو به جوانا هدیه بدم، من جوانای عزیز، خطرناکتر از ابلیس و شیاطین انسان‌های شیطان صفتند. همین رفیقه، همین کاناله، همین گروهی که درش عضوی که یه مش آدم جمع شدن علیه دین دارن میتازن، اینا از ابلیس چی‌اند؟ اینا خطرناک‌ترن. خیلی باید مراقبت اینا بکن. این 18 تا اتفاقاتی بود که اگر کسی درونش باشه شیطان این رو تو دست خودش بازی میده، سریعتر اون رو به منجلاب گناه میکشونش. اما سخن امشب هم چیست؟ فرض رو بر این بگیرید که شیطان، حالا من الان عصبانی شدم، در اوج عصبانیت هم میخواد منو فریب بده. فرض رو بر این بگید من آدم با تکبریم، خدای نکرده، و شیطان میخواد از تکبر من ورود کنه منو فریب بده. توی مجلس گناه هم شیطان میخواد فریب بده. من آدم حریصیم، در ضمن کارمند یه اداره‌ای هم هستم، شیطان منو میخواد فریب بده. تکنیک های فریب شیطان چیست؟ خوبه شروع کنیم؟ بله؟ یه نفر موافق. خوبه شروع کنیم؟ یه صلوات تقدیم بفرماییم. اولین راه فریب شیطان زیبا جلوه دادن گناست. یه بار دیگه بگی چی گفتم؟ بیایم زشت و زیبا رو با هم دیگه تعریف کنیم. احترام به والدین زیبا، بی‌حرمتی پدر و مادر زشت، تبعیض. عدالت زیبا، ظلم زشت. حیا زیبا، بی‌حیایی زشت. غیرت برای مرد زیبا، بی‌غیرتی زشت. احترام به حقوق دیگران زیبا، بی احترامی به دیگران و اجحاف مال مردم زشت. زشت و زیبا ساده است دیگه. اطاعت پروردگار عالی اعلی زیبا، بی احترامی به دستورات الهی زشت. بندگی در مقابل خداوند، سر به سجده در مقابل خداوند بذاری زیبا، در مقابل بت سجده کنی زشت. شیطان اینو عوضش میکنه. شیطان میاد به زشت ها لباس زیبا میپوشه. بتونید مثال بزنید مثل چی؟ میاد برای زشت قالبی از زیبایی تعریف میکنه. مثال یادتون میاد؟ حضرت یوسف. احسن بگی دیگه، توضیح میدم. من نمیگیم بی حیایی زشته؟ آره. کجای دنیا بی حیاییش جزء افتخاراته؟ بی حیایی زشته. حالا همین خانم رو یا همین آقا رو که بی حیا شده، میگه زمانه باید آدم با کلاس باشه. بی حیایی اسمش چی میذاره؟ کلاس. لباس خوشگل تنش میکنه. سجده بر بت زشته ولی زیبا جلوش داده. زشت و زیبا جلوه میده. هیچ زشتی با هیچ لباس زیبایی، زیبا بیغیرتی بده. ولی میشه واقعا بیغیرت میشه؟ یعنی براش اصلا فرقی نمیکنه که چه اتفاقی داره تو خانوادش میفته. این بیغیرتیه رو اسمشو میذاره تمدن، تجدد، اسمشو میذاره پیشرفت، اسمشو میذاره با کلاسی، اسمشو میذاره آدم باید بروز باشه. آفرین، مراقب باشید زشت زیبا جلوه نکنه. این آیه که گفتم براتون مال سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 25، تسویل. اونایی که یادداشت میکنید، تسویل، زیبا کردن زشت کار شیطان است. هر موقع دیدید که یه نفری داره گناهی انجام میده، به گناهش هم داره افتخار میکنه، جست هم گرده، بگید خدا انشالله تو از دام شیطان نجات دهد. تو بازی داری میخوری؟ زشت این کاری که داری انجام میده. خب حالا دیگه اسمشو روشن فکری میذارن، آزادی میذارن، هر چیزی که شما میخواید فرض کن، زیباش میکن. حالا البته الان تو جامعه ما تغییر کرده دیگه، مثلا برخی از گناه‌ها اصلا جزء افتخارات شده، درست هست یا نه؟ الان دیگه مثلا میذاره کلاس رقص بچه‌شو، میگه بچه‌م چیه؟ هنرمنده. کجا میخواد برقصه؟ برای همسرش. میگه نه، مجلس گرم میکنه، بیا و چقدر هنرمنده، چه غیرتی، بنازم به این غیرت مجلس گرم میکنه. این بیغیرتی شد با کلاس، بچه هم مجلس گرم میکن. دومین کاری که شیطان انجام میده، سنگین و سخت نشان دادن امور خیر است. دو صفحه قرآن چقدر زمان میبره بخونیم؟ بگید. شبانه روز چند ساعته؟ 24 ساعت. ضرب در 60 بکنید، 24 ساعت رو ضرب در 60 دقیقه بکنید، بگید 1400. خوب از این 1440 دقیقه 10 دقیقهشو بذاریم برای قرآن، موافقید؟ 10 دقیقه فقط قرآن رو بردار، نمیخواد دو صفحه بخونی، یه صفحه بخون. یه صفحه هم نمیخوای بخونی، نصف صفحه بخون. چند زمان میبره؟ از الان که داری سخن منو گوش میکنی، بعد از جلسه امتحان کن. میخوای بری سراغ قرآن، انقدر میخوای کوه بکنی، نفست میخواد بگیره. بعد نماز عشاء دو رکعت نماز نشسته میخونیم، اسمش چیه؟ قوته. چقدر زمان میبره؟ نماز عشاء تو سلام دادی، تسبیحات از زهرا تو گفتی، برای امام زمان دعا کردی، دو رکعت نماز نشسته بخون. وقتی میخوای بخونی، دو رکعت نماز نشسته است، انگار یک اتفاق بسیار سنگین رو میخوای رقم بزنی. حالا همین رو بدیم، گفتن که میای بریم ورزشگاه آزادی فردا استقلال پیروزیست، اتفاقا باید از این بعد از ظهر امروز بریم که اونجا بلیط گیرمون بیاد. شب هم که بعضی ها پشت ورزشگاه چیکار میکنن؟ میخوابن. بریم با کله بودون، اصلا هم احساس خستگی. هر موقع خواستی کار خوبی انجام بدی، کار زیبایی انجام بدی، شیطان برات سنگینش میکنه که سراغش نری. این حربه شیطان، برو اتفاقی نمیفته. قرآن رو بردار، بگو من میخوام یه خط بخونم. چقدر؟ یه دونه خط.
یه آیه و یه آیه. اونم میرم سراغ سوره، مثلا میرم سراغ سوره های جزء 30 که یه آیهش نصف خط باشه. تاها
خوبه؟
بای قرآن باز کن و بسم الله الرحمن الرحیم تاها.
خب برای امروز بسه، بذاریم تا فردا.
حالا تاها رو خوندید، یا کلمه بعدش هم بخون، یه آیه بعدش هم بخون، یه آیه بعدش هم بخون. همین الان ما با هم دیگه قرار بذاریم، همین الان بگه که از امشب خداییش من میزم تو دهن شیطون، من مرد نباشم اگر روزی یه صفحه نخونم. من میبینم بعدم با هم دیگه احوال پرسی میکنیم. ببین میتونی بریم، چنان سنگین جلوه میده انگار میخوای کوها رو جابجا کنی، سنگینت میکنه. سه، سومین کار شیطان کوچک نشان دادن گناست. یکی اینو ستاره بذارید، اونایی که یادداشت میکنید چند قدم بعد میریم یه دو تا دیگه من میگم پررنگش کنید تو ذهنتون نشون بده. کار شیطان اینه، کار خیر رو که سنگین نشون بده، بزرگ، انگار میخوای کوها رو جابجا کنی، به گناه میرسه. این که چیزی نیست، یه شب هزار شب نمیشه. انقدی هم که اینا سختگیری میکنن، خدا هم انقدر سختگیر، خیری به خودت سخت، یه گناهه. بعدم الان زمانه فهم کرده، انقدر این گناه رو تو چشت کوچیک میکنه که اصلا به چشت نیا. حالا بعدم میگم که این شماره سه یه چهار خطرناکی داره، یه پنج خطرناکتری هم داره، چهارش هم بهتون میگم. لذا جوانای عزیز گوشا باز، اشد و زنوب، شدیدترین گناهان گناهی است که صاحبش رو کوچیک بدونه. چیزی نیست، ما دو نفریم قراره بعدن ازدواج کنیم، الان دوره آشنایی مونه. چقدر دوره آشنایی تو میخواد طول بکشه؟ حالا فعلا شروع کردیم تا ببینیم چی میشه. این دوره آشناییتون تا چه مرزی میخواد بره جلو؟ مدیریت شده است. گناه اولو انجام دادی، افتادی تو دامش. کوچکه. من که همیشه موسیقی که گوش نمی کنم، بعضی وقتا تو ماشین، بعضی وقتا تو گوشی، بعضی وقتا گناه رو چیکار کرد برات؟ کوچیکش کرد. گناه کوچیک نیست، گناه خلاف امر پروردگار عالی علاست، گناه زیر پا گذاشتن قوانین الهی است، گناه جرأت و جسارت ورود در یک کاری است که برخلاف امر پروردگار عالی علاست. تونست گناه رو کوچیک کنه، پا گذاشتی تو گناه، جسورت کرده و بیادبت کرده نسبت به خداوند. کوچیک نشماری گناه رو. اعظم و زنوب، سنگین ترین گناهان. روید بعدیش اینه که این گناه رو چون کوچک شمرد، به خود جرأت میده که بار بعدی هم گناه رو چیکار کنه؟ تکرار. میگه که شما خیلی سخت میگیرید محرم نامحرم. ما عروس و داماد این خانواده ایم، با هم میگیم میخندیم، منظوری هم بگید نداریم، منظوری نداریم. خیلی بامزه است همین منظور نداریم و نمیدونم این از کجا آوردن. منظوری نداریم. مثلا خانومه به شدت شاکی از شوهرش که شوهرم با خواهر من شوخی میکنه. شوهرم با خواهرم، یعنی خواهر به اصطلاح خواهر زنش، میگه به شوهرم گفتم من دوست ندارم تو با خواهرم شوخی میکنی. پسره گفته که ببین، من چون تو زندگی خواهر نداشتم، این مثل خواهر خودمه، یعنی دیگه الان تمام شد دیگه، گفتی مثل خواهرم، حل نامحرمه. و من الان به شما دارم صریح میگم و واضح دارم میگم، نامحرم های در فامیل را باید مراقبت. تمام شد رفت، همینقدر از من بشنوید. حتی تو تربیت جنسی کودکان، در تربیت جنسی تو کودکان، محرم‌های فامیل هم باید رقت بیشتری بکنید. آمار داریم، من دارم بر اساس آمار میگم، آمارهای خوبی تو این زمینه نیست. از ساده اندیشی برخی از پدر مادرها که این داییست حالا این عموه حالا این ملاحظاتی انجام ندادن، بعد بلاهایی تو این زندگی افتاده که فقط میگه من شبانه روز آرزوی مرگمو میکنم. تو هم ملاحظه میکردی؟ از این شماره 3 بگذریم. من یه جمله میگم شما کاملش کنید. هیچ گناهی را کوچک، یه بار دیگه، هیچ گناهی را کوچک، گناه کوچک شمردن گناه حربه شیطان است. اومدی وارد، چی مراقبت کن؟ تو دام داری میفتی ها، این دام ابلیسه، انداخت توی گناه ادامه پیدا میکنه. لذا خداوند یکی از گناهایی رو که نمیبخشه، از جمله گناهانی رو که خدا نمیبخشه اینه که صاحبش بگه این که چیزی نیست ما انجام دادیم. اگه خدا ما رو با همینم محاکمه کنه ما راضییم. همین اتفاق با همین گناه تو اهل جهنم خواهی شد. نگی گناه کوچیکه. بلایی که سر ما اومده مال اینه. یه بار دیگه با هم مرور کنیم. یک، چی شد؟ زیبا نشان دادن گناه. دو، سخت و سنگین نشان دادن کار خیر. سه، کوچک شمردن گناه. حالا سه رو بچسبونید کنار چهار. چهارمین کاری که شیطان میکنه گام به گام به سمت گناه بردنه. هیچ وقت شما رو یه دفعه در منجلاب یه معصیت نمیندازه، قدم به قدم. قدم به قدم مثل چی؟ مثل بلایی که تو ایران سر پوشش زنای ما آوردن. یادتون هست؟ یعنی میدونی چیکار کردن با ما؟ اول خانم‌های محجب چادری، بالاخره چارچوب دار و استخاندار توی حفظ حریم خودشون. یواش یواش حالا اشکالی نداره مانتو هم گشاد باشه با یه روسری با یه دونه مقنعه که اشکال نداره که، ولی رنگش ملاحظه میکنیم. یواش یواش مقنعه هم نبود روسری هم بود اشکال نداره. یواش یواش حالا مانتو هم خیلی دست و پاگیر یکم هم کوتاه بود چه اشکال داره. یواش یواش فرق بین روسری و شالت مگه چیه؟ شالت خواهم، این آدم میخواد شال بندازه خوشحال و خوش رنگ بندازه. اون زن با حیای با عفت رسیده به اینجا که هنوز به همینم راضی، هنوز به اینم راضی نیست. حالا گام بعدی من میگم چه بلایی سر جامعه بشری آوردن این ماسون ها تو دنیا و شیطانگره ها تو دنیا که بعدها میفهمیم و به همون میخندن تاریخ که چقدر راحت ارزش های خودمون از دست دادیم. یه پیامک دادیم اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ فهم میخواستم اینم فردا استاد هست کلاس تشکیل میشه یا نه؟ تو این کانال رفتیم، تو این گروهیم، بقیه دانشجو هم هستن، دختر و پسری ما هم دیگه. من فقط تو پیوی رفتم از این سوال کردم که شما فردا میای، اگه میای جزات هم به خودت بیار اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ خب این گام اولشه. گام دومش هم چیکار کن؟ حال گام دوم میخوام برم جزوه بگیرم ازش که با این لباس خوب نیستش که، یه لباس شیکتری بپوشم. اون اوت کلانرم بزنم که. خب این گام بعدیشه. گام بعدی جزوه را کی بهتون بدم؟ این آدم کارش به جایی میرسه که اصلا تفکرش و تخیلش هم نیومد. این قدم به قدم ورود به معصیت است. به اوج منجلاب فساد میرسونش. یه نفر یه زمانی گریه میکرد پلو من، میگفتش که من اولین باری که یه قرار ملاقاتی گذاشتم توی یکی از پاساژای توی شهر، به شدت شبش برگشتم خونه گریه میکردم که چقدر من آدم پستی شدم که نسبت به یه ناموس مردم با خودم اجازه دادم برم اونجا ببینمش. اول توی شبکه‌های اجتماعی با هم دیگه آشنا شده بودم، حضوری می‌خواست ببینمش. گفت الان که به شما دارم صحبت میکنم غرق در منجلاب فسادم، او گریم و یادم میاد، الانم میبینم اصلا عجیبه. این حربه شیطانه. شما اگر اولین جمله رو به حرفش گوش کردی میبرد تا انجلاب فساد میارش. لذا اولین گام رو با شیطان جلو نرو. اولین قدم. ببین شما ماهواره بیار چه اشکالی داره؟ فقط چی گوش کن؟ اخبارش. بعدم آدم عقل داره دیگه. اونایی هم که سالم نیست چیکارش کن؟ من یه مستندی دارم دوستان اگر دوست داشتن هی چند دفعه است وسوسه شدم مستند رو بزنم تو کانال برای همه قابل دسترسی باشه، میترسم بزنم خودش به اصطلاح خودش ایجاد یک فضای شبهه بکنه. ولی تو کلاس‌ها به بچه‌ها نشون میدم. اسمش هست مستند مدرسه تو اصفهان اتفاق افتاده. یک تیم کارشناسی مشاور میرم تو مدرسه ابتدایی، به بچه‌ها میگن کیا تو خونه‌شون محاوره دارن، تقریبا بیش از 80% بچه‌ها دستشون میارن بالا. بعد از بچه‌ها میپرسه چی میبینید؟ بعضی بچه‌ها چهره‌شون انقدر جالبه که اینجوری میکنه نمیشه بگیم. بعد میره تو مدرسه یه ماهواره رو میذاره کنار حیات مدرسه، فقط ریشو میذاره، یه دوربین مخفی هم گذاشته، حرکت بچه‌ها رو کنار ماهواره فیلم گرفتن، خیلی قشنگه. اینایی که کشتی کج نگاه کردن، اینایی که رقص نگاه کردن، اینایی که فیلم‌های عاشقی نگاه کردن، کنار دیشه میرسن بچه‌ها برون‌ریزی میکنن. همین اتفاقات رو شما کنار دیش میبینید. بعد اینا رو جمعشون میکنه، ازشون سوال میکنه، میگه نظرت چیه بچه؟ نظر بیاره مادرت نگاه کنن. شما نگاه میکنی به نظرت خوبه، بچه‌ها یه حرفایی میزنن خداییش از پدر مادرشون بهتر میفهمن. یعنی بچه کلاس پنجمه با این کنجکاوی که شما گوش میکنید من مجبورم بذارم تو کانال نگاه کنید، شما میذارم بشه هرچی باد و باد فوقش یه کسی پیام بده یه بردید درش میدارم. اسمش مستند مدرسه است، میذارم رو کانال بعدا نگاش کنید. نمیخواد از زبان کارشناس، من نمیخوام بهتون بگم اصلا از زبان صادقیان ولش کنید، از زبان بچه‌هایی که تو خونه‌شون ماهواره شما گوش کنید، نگاه کنید تأثیرشو ببینید. ببین شیطون چی میگه؟ میگه بیار، اینا دارن برای خودشون میگن، اینا میترسن حکومتشون در خطر باشه. اولا که من اصلا کار روانشناسی دارم میکنم، کار به مباحث این چنینی بگید، من کار خانواده دارم میگم، میترسن خبر راست بشنوم. حالا من اصلا کار اینا ندارم. حالا اول گذاشتی برای اینکه اخبار گوش کنی و بری سراغ حیات وحشش و مستند، همچین بدت هم نمیاد، بذار این شبکه هم یه چیز جالبی داره. بعد اصلا دیگه الان وقت نکردی چند ماه سراغ اخبار بری، حیات مستندش هم که اصلا نرسیدی نگاه کنی، چون بسیار چیزایی چی داره جاذب‌تری داره که اصلا مستند میخوای چیکار کنی، خودش مستنده. تازه میگفت که انقدر اینا زیبان آدم به یاد نعمت‌های الهی بیفته، یاد بهش بیفته. آجون شیطان از اینجا شروع کرد رسون به جایی که اصلا به تخیلت هم نمیومد. شیطان گام به گام، قدم به قدم میبرد به سمت معصیت. با یه خانم نامحرمه که شوهرم داره پیام داده، بعد بهتون یه شبی گفتم این خیلی وحشتناکه، این اتفاق فوق‌العاده وحشتناکه. اومده میگه که این بنده خدا نیاز به کمک داره، من دارم کمکش میکنم که با شوهرش رابطهش خوب بشه. میگم تو چیکاره‌ای مگه؟ مشاوری؟ تخصص داری؟ میگه نه من نگرانم اگر من باش کات کنم گیر یه شیاد میفته. خودت الان چی بگید؟ تو خواهی که 100 تا شیاد بود ولش کن، بفرستش ارجاع بده مشاور، یه مشاور خانوم. تازه تو مشاور مردم قبولش نکن، یه مشاور خانوم بره بشینن دو تا خانوم با هم دیگه صحبت کنن مشکلشو بگه. ولی شیطان این کار نمی کنه. گفت با شوهرم دعوا می‌کردیم، دعواهامون خیلی شدید بود، سرصدامون تو خونه میرفت بالا. این همسایه کناریمون تو آپارتمان کناری خانم یه روزی منو دید، گفت شما چقدر با هم دیگه دعوا می‌کنید؟ گفتم شوهرم خیلی بده، خیلی اذیتم می‌کنه. گفتش که می‌خوای شوهرم با شوهرت صحبت کنه؟ بعدم اگر اثر داشته باشه. شوهر صحبت کرد با شوهر ما، اون شوهرم چند روزی تو خونه خوب شد. یه روز من تو راپلا دیدمش، گفتم خدا خیرت بده، از زمانی که با شوهرم صحبت کردی خیلی اخلاقش خوب شده، خدا پدرتونو بیامرزه. یه دو دفعه دیگه دعوا شد، دو مرتبه اومد شوهرم نصیحت کرد، بعد ما رو جدا خواست، ما رو نصیحت کرد تو هم با شوهرت بساز. یواش یواش دیگه پیامی نصیحت میکرد، چت میداد نصیحت میکرد، کلمات روانشناسی میفرستاد نصیحت میکرد. یواش یواش ما دیدیم که همچین پیاماش هم قشنگه، کاش که از اول من اینو دیده بودم. گفتش که یه روز که توی گفتگوها که داشت میگفت چه کار کنی، گفت بهم گفت یه جمله بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم من خیلی شما رو دوست دارم. الان که این خانم داره اینو میگه، میدونه کجا داره میگه؟ به جرم خیانت جفتشون رو گرفتن توی کلانتری. گام به گام شیطان یک نفر رو تو قسمت بعدی که شماره 5 بود گام به گام توی معصیت میندازه. شماره 4 بود، گام به گام توی معصیت میندازه، یواش یواش میبرد به سمتی که چش باز میکنی شدی یه عرق‌خور حرفه‌ای شدی، یه معتاد حرفه‌ای شدی. اون سریال یادتونه میگفتش که یه دود دودود، حالا یه سیگار بکش ماهی یه دونه است تمامه، حالا یه دونه فقط امتحان. به قول بنده خدا گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت با رفیقا تصمیم گرفتیم که فقط روزای تعطیل بکشیم، خوردیم به نوروز بکش یه 15 روز 20 روز، فقط با دوستا همین روزای جمعه میریم بیرون قیلون میکشیم، یه سیخ و سنگی هم میبریم. یواش یواش میری حرفه‌ای شدی، افتادی تو دام. هیچ وقت هیچ گناهی رو گام اولش رو برای خودتون توجیهش، من مقاومم، من خودم رو حفظ میکنم، اینا بازیچه است. 4 تا کار اول انجام دادی و افتادی تو منجلاب معصیت، کار پنجم انجام میده، تسویف. برو آینده. حالا داری تو معصیت میخوای توبه کنی، فرصت داری، تو هنوز جوونی. اگه الان جوون نکنی پس چه میخوای جوونی کنی؟ از جوانی باید بکنی. اینو خطا ترجمه کردن جوانای عزیز. جوانی کن یعنی از قدرت جوانیت استفاده کن برای بندگی. وقتی خوب چشت داره میبینه قدرت بدن داری بندگی کن، بعد موقعی که پیر شدی اصلا چشت نمیبینه. جوانی کن نه اینکه معصیت کنی، جوانی کن یعنی مراقب نفس باش که در جوانی اسیر نفس نشوی، بندگی خدا کن. شیطان عکسشو جلوه میده. حالا جوانی کن، عشق کن، عشق. بعدن ازدواج کردی چی میشی؟ آدم میشی. و من اینجا رو میشنوم از جوونا، 30 سالشی میگم ازدواج کن، میگه هنوز جوانی نکردم. دختره 28 سالشه، خواستگار راه نمیده، مادرش داره جز و پر میزنه، میگم دختر چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه هنوز من جوانی نکردم. با دوستا بریم این ور اونور مسافرت تفریح، بعد دیگه میشنم ازدواج میکنم، سر زندگیم بچه داری میکنم. غلطه. چه تفکر باطلیست. تصویف یعنی هر موقع تصمیم گرفتی آدمشی، شیطان آدم شدن رو به چی میندازه؟ بگید فردا. حالا همین آدمی که میگه الان من ازدواج کنم آدم میشم، حالا ازدواج کرد تو دوران عقده، میگیم آدم شو، رفیق بازی ها بذار کنار، هنوز تو دوران عقدیم، بریم سر زندگی خودمون. رفت سر زندگی خودش، میگم آدم شو. آدم تا بچه دار نشده آزاد، بچه دار شده آدم شو. بچه هم که چیزی نمیفهمه، بذار به سن بزرگی برسه. بچه بزرگ شد آدم شد، دیگه خودش مسیرشو میفهمه، دیگه از من الگو نمیگیره. کسی که آدم شدن را به تأخیر بیاندازد، بگید نخواهد شد. خدا خیرتون بده. توبه را به تأخیر ننداز، توبه واجب فوریست. اگر داریم چت حرام میکنیم، تو پیج حرامی، تو کانال حرامی، تو معامله حرام قرار داری، دخل و ترازوت کار حرامی است، داری ظلم به دیگران میکنی، هر خطایی که بد اخلاقیت، داری زن و بچه تو آزار میدی، داری همسرت و فرزندانت تو آزار میدی، جلوی ضرر رو بگیر، فردا دیره. همین امشب شد 5 6. ششمین کاری که انجام میده جناب شیطان، آرزوهای طولانی است. انقدر ما رو سرگرم آرزو میکنه، اصلا به فکر این که یاد خدا بیفتیم الان هم که مد شده دیگه. این قبلا شبکه‌های هرمی داشتیم، توی اون بحث شبکه‌های هرمی که خب هم صدا و سیما ورود پیدا کرد و سیستم دولتی و کلن اون شبکه‌ها از بین رفت، چون پولم در میون نبود. بعدن اینها به بازاریابی جدید شبکه‌ای گسترش پیدا کرد که الان بازاریابی جدید شبکه‌ای است. خوب یا بعدش من کاری ندارم، با اینکه میتونم نظر بدم، تخصصی هم نظر بدم در این زمینه، چون تو این زمینه ورود پیدا کردم، تدریس هم میکنم. خوب یا بعدش رو نمیخوام نظر بدم، میخوام مدل تفکر بگم. تو این تفکر شما رو با آرزوهای بزرگ تربیت میکنه، میگه چقدر حقوق لازم داری، هر چقدر که حقوق به ذهنتون میرسه بنویسید، فقط یادتون باشه دست و پاتون نلرزه، رقم حقوق رو ببرید. میدونید کتاب اسم نبرم دیگه، کتاب اون که به اصطلاح داستان حکیم رو خونده که چگونه پولدار شد، اونجا میگه یه چک برای من بنویس، بعد میگه چقدر میمیسم؟ میگه هر چقدر در توانته. این مثلا یه 50,000 دلار میمیسه، میگه چقدر کم نوشی، من فکر کردم توان تو بالاتره. اون کتاب رو آوردن تو این شبکه‌ها به بچه‌ها آموزش میدن. من مثلا پسره میمیسه 5 میلیون، میگه من نوشتم حقوق 5 میلیون. میخنده بهش، 5 میلیون خیلی کوتاه فکری، من فکر کردم تو آرزوهای بزرگتری داری. یه حساب اضافه کن. چقدرش کنه؟ تو حقت در ماه 50 میلیون بگیری. بعد این دختر بیچاره رو با فریب 50 میلیون میارش توی شبکه‌ها، کیفشو پر ادکلان و نمیدونم بگید شاه. این بیچاره از صبح ساعت 8 صبح کیفه رو دوشش تو خیابونا میچرخه که جنس بفروشه که به حقوق چقدر برسه. اولم به کیا میفروشن؟ اول سر خانواده رو میتراشن. تو آرزوهای بلند افتادی، دیگه تو کی وقت میکنی به خودت برسی، به جسمت برسی، به روانت برسی، به نمازت برسی، به آرامشی برسی، به زیارتی برسی. این کار شیطان است. شماره بعد خیرخواهی است. یکی دیگه از کاری که شیطان انجام میده خیرخواهی است. من خیرتو میخوام. تو قرآن بریم دیگه، وقتی که شیطان اومد آدم و حوا رو بیرون کنه، قسم خود فقاسمهما، قسم خود، من خیر شما رو میخوام. این بلا رو سر جامعه ما آوردن به اسم آزادی. بزرگ جملاتم رو دقت کنید، به اسم آزادی بزرگترین اسارت رو برای زنا ایجاد کردن. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ به اسم حق شما زناس آزاد بشید. چقدر ارزش زن آوردن پایین که شبی من مفصل براتون صحبت کردم، به هیچ. به دانشجوی دکترا گفتم، دختر اومده بودن اینجا، دانشجوی دکترا بودن، گفتم تو رو خدا یکم به خودتون برسید و خیشتندار باشید. انقدر ساده در دسترس، چقدر شما زن آسادگی که به اسم آزادی بزرگترین کلا رو سرتون گذاشتن. بعدم بازی دادن اینا رو. چرا شما باید حقتون ضایع بشه؟ دیه مرد دو برابر زن باشه، این ظلم بزنه. زن خیلی ضعیف شده تو اسلام. حقیقتا من که خداییش میخوام دیه زن 4 برابر باشه. نظر شما چی؟ آره؟ خیلی خوبه. چون اگر اتفاقی براش بیفته به کی میدن؟ و این یه لحظه فکر نکرد بابا این که دیه مرد دو برابره، خب اگه مرد اتفاقی براش بیفته مال توه. این بدبخت چی بهش میرسه؟ این که رفت زیر خاک خابیده. این به خاطر که بار اقتصادی رو دوش مرده، دیه مرد دو برابر کردن، بلایی سر این مرده بیاد مال شماست که مشکلی برای تو زندگیت پیش نیاد. انقدر ذهن این دختر جوان رو، این زن رو اذیت کردن و بازی دادن، اینم فکر کرد باید آزادتر باشد، آزادتر آزادتر، افتاد در دام مردان هوسباز و پست و جایگاهش رو از دست. به اسم خیرخواهی کلای بزرگی رو سرشون گذاشت. البته از حق نگذریم که سیاسیون هم برخیاشون از این فرصت چیکار کردن؟ به اسم این که خب نیب بالاخره رأی زیاده دیگه، شما هم حق دارید، شما هم حق دارید. خیرخواهی، رفیقت غمگینی، قصه داری، یه پک بزن حلی. این خیر نیست، این چیه؟ این دشمنه. خیرخواست میگه که درس اذیتت میکنه، ول کن بابا، اینا که درس خوندن به کجا رسیدن که این خیرخواه نیست، این داره زمینت میزنه، برو بخون. شماره 8، ایجاد شبهه در عوامل دین. هشتمین کاری که شیطان انجام میده اینه که توی دستورات دین شبهه ایجاد میکنه. چند تا از شبهات جدید رو بگید که الان بورس تو جامعه درباره دین ایجاد شده. آفرین، کی از اونجا خبر آورده؟ دیگه بگید چند تا شبهه جدید برای دین. کار شیطان اینه جلوی دستورات دینی علامت سوال میذاره. خواهی این بچه هم که تحقیق نکرده، مسجد نرفته، کتاب نخونده، تفسیر نخونده، به سادگی تو دامش میفته دیگه. چند تا شبهه بگید. چقدر شما پاکید واقعا، و لذت میبرم از این. پول برای عربا خرج کرده. خدا آفرین، خدا ارحم الراحمینه. اینقدی هم که این آخوندا میگن سخت، بعد این آیه رو نمیگه که فمن یعمل اینو دیگه نمیگه، اینو شو میذاره کنار. بگی کی از اونجا خبر آورده؟ آفرین، نمازم نمیخواد بخونی، تو مال مردم نخور. به خانوما میگه پوشش نمیخواد داشته باشی، حجاب نداشته باش، غیبت نکن. نصف این زنای چادری پر غیبتن. من پوشش ندارم، غیبتم نمیکنم. آفرین، مردم آزاری نکن. نه دلت خیلی قشنگ بود. آفرین. میگه که کی گفته نماز آدم دلش پاک باشه؟ کی گفته حجاب آدم؟ کی گفته مشروب حرامه؟ دلت پاک باشه. کی گفته دزدی بده؟ دلت پاک باشه. شما این کلمه هر کار دلتون خواست چیکار کنید؟ هر کار دلتون خواست بکن، دلت پاک باشه. مردم آزاری، هر کاری دلت خواست بکن، مردم آزاری نکن. ببین چقدر شیطان قویست و شیاطین، یعنی همه کانال ها، گروه ها، تمام سایت هایی که این کارو دارن انجام میدن تو مسیر شیطان هم. آجون یادتون باشه یه قسمت یک اتفاق رو میگیرن، بقیه موضوع رو نشون نمیدن. اینم شبه هست. چرا نماز دو رکعت؟ اصلا ببین چقدر بامزه ماه رمضان رو درست کرده بودن. ما گشنه بشیم چه نفعی به نفع خدا داره؟ این تو ماه رمضان درست کرده بودنش. آخه من گشنم، خدا این گشنگی ما تو خوشت میاد؟ نه اصلا من سوالم اینه، تو باشی و نباشی چه نفعی به خدا داره؟ اصلا وجود خودت چه نفعی داره؟ وجودت برای خدا فرقی نمیکنه، چه برسه که بگید؟ و این برای اینه که تو یاد بگیری خیشتنداری کنی، که به گناه رسیدی از حلال خودتو مراقبت کنی، که به گناه رسیدی قوی باشی، خودتو از گناه چیکار کنی؟ حفظ کنی. پس هم موضوعات پزشکیشو اینا بذار کنار. این خدا این برای پیشرفته. خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ اصلا نیاز نداره. چه نیازی داره؟ کی گفته اصلا خدا به تو نیاز داره؟ تو سر تا پا به خدا نیاز. اینا شبه هست، فریب اینا رو نخوری. یا اینا بازیه با کلمات. یه شبیه هم یه شبهی من تو همین جلسه شما گفتم، یه بار دیگه هم میگم. اینا که دارم میگم، جوونا داستانک درست کردن که با داستانک اعتقاداتو تو بگیرن ازت. به یه سوار ماشین شد، راننده ماشین موسیقی گذاشته بود، برگشت گفت ببخشید آقا میشه لطفا موسیقیتون رو خاموش کنید؟ گفت چرا؟ گفتش که به خاطر اینکه پیامبر فرمودن. ترمز زد نگه داشت، گفت برو پایین با شطور برو، پیامبرم با شطور این ورون ورون میرفته. جواب این رو بدید، این داستانک ها خندیدید ولی گریه داره. آدم های ساده لو با همین فریب میخورن. چی جواب دارید بدید؟ آفرین. اعتقادات ربطی به زمان نداره. آره؟ من بزنم یه مشت تو کله این، میگه چرا زدی؟ میگم که قدیم ظلم بوده مشت زدن، الان که جامعه چی شده؟ پیشرفت کرده. سلام علیکم. بریم شماره 9ش هم بگیم، جمع‌بندی کنیم. پس اینم شو شماره 8. شماره 8 شبهه ایجاد کردن. چرا شفاعت؟ چرا زیارت؟ چرا میری در خونه حضرت رضا؟ چرا نماز اینجوری میخونی؟ چرا چرا؟ جوانا جمله‌مو دقت کنید. هر موقع از این چرا اومد یه جواب بدید. بگید چون خدا گفته. هزار تا شبهه ایجاد کرد شیطان که نماز نخونی، یه جواب بده. به اون چی گفته؟ تموم شد رفت. خدا کجا گفته؟ توی قرآن. تموم شد رفت. خودتو خسته نکن. نومین کاری که شیطان انجام میده یأس و ناامیدی است. میگه دیگه تو آدم بشو. میخوای توبه کنی یا امشب اینجا نشستی میخوای پاک بشی. میگه نگاه کن، تو که باز از این در رفتی بیرون گناه میکنی، چرا میخوای خدا رو مسخره کنی؟ آب از سرت گذشته. یأس و ناامیدی گناه کبیره است. ناامید نشی از در خونه خداوند. سوره زمر آیه 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الهی ناامید نشید. ولی شیطان ناامیدت میکنه. الان حتی ناامیدی در یک جامعه، میدونید الان توی جامعه هایی مثل جامعه ما که ما دیگه آخرین حلقه های شیطانیم تو دنیا که داره ما رو میشکنه، آخرین حلقه های بنیاد قول اونا. کلمات هم درست نیستش، کلماتو دارم از زبون اونا میگم، از زبون شیطان گراها. آخرین حلقه های بنیادگرایی، یعنی کسانی که محکم پای اعتقاداتشون ایستادن، یعنی هنوز میگه حیا، هنوز میگه عفت، هنوز میگه غیرت، هنوز میگه خدا، هنوز میگه دستورات الهی. آخرین حلقه ها دیگه تو جوامعی مثل ماست، یه مقداری تو عراق، یه حلقه های بسیار کوچیکش در عربستان که عربستان دیگه منحل شده رفته، یعنی اونا دیگه مقاومتی ندارن. این آخرین حلقه شکسته بشه دیگه تسلط شیطان بر عالمه. تونسته مذاهب رو در نظم نوین جهانی خودش حل کنه، یعنی همجنسبازی دیگه جهانی بشه، مشروب دیگه جهانی بشه، تمام بزهکاری ها جهانی بشه. این حلقه ماهایی که اینجا نشستیم، یعنی ماها مذهبیونی که تو جامعه های اسلامی وجود دارن، این آخرین حلقه هایی که دارن چیکار میکنند؟ مقاومت میکنند. حالا اومدن در همین جامعه ما افرادی رو درست کردن که به ما دارن تلقین میکنن آقا جون انقدر دیگه مقاومت قبول کنید، این حجاب دنیاست، قانون حجاب رو تو کشور بردارید. چرا دارید همجنسبازی رو ممنوع میکنید؟ بعد باید ما محکوم بشیم به اینکه شما ضد حقوق بشرید؟ قبول کنید انقدر در مقابل اینا مقاومت. ما الان در رده های جامعهمون، یعنی حالا اینا که اسمشون رو من اندیشمند نمیذارم، این آدمای سیاسی بازن، اینها الان دارن اینو زمزمه میکنن دیگه. و دهمین موضوع در پس ناامیدی هم شد حربه نهم. دهمین موضوع در حربه شیطان راه فریبش، استفاده از زنان بی حیا و بی عفت که میتونه توی یک آپارتمان یکیش باشه، یه آپارتمان داشته باشی 10 واحد داشته باشه، یه نفر تو اینجا پوششش افتضاح باشه و بعد شما صادقانه به من بگید آیا ذهن 9 مرد دیگر رو درگیر میکند یا نه؟ بگید نه ترسی الان که در امان نیم دیگه اینجا نمیشه. بالاخره همچین یه گوشه ذهن چیه؟ درگیره که اون زودتر رفت، ما زودتر رفتیم، کی سلام کنیم، احوالشون رو بپرسیم، چیکار کنیم یه رابطه خانوادگی برقرار کنیم، بیشتر توفیق زیارت داشته باشیم. رضا اگر از من بپرسید شبکه‌های ماهواره رو چی کار میکنن؟ 1، روی خانواده. من برگردم یکی از برنامه کودکانی که قدیم یاد دیدم بگم، دکتر ارنست یادتون هست؟ آره؟ دکتر ارنست یه دکتری بود، خانواده داشت. در تقریباً 40 سال گذشته، 30-40 سال گذشته در رسانه دنیا خانواده حلقه اصلی بود. اگر اشتباه نکنم آقای ساموئل کینگ، آره ایشون جامعه شناس، آقای ساموئل کینگ میگه که در تمام طول تاریخ بشر اساسی ترین نهاد یک جامعه خانواده است. و میگه ما تو طول تاریخ بشر سراغ نداریم جامعه‌ای منهای خانواده. همیشه زن، شوهر، بچه‌ها حلقه یک جامعه بودند. فیلم‌های اولی هم که هالیوود و رسانه‌های بزرگ دنیا درست می‌کردن، حلقه اصلیش خانواده بود. مثل همین دکتر ارنست. دکتر یعنی یه شخصیت علمی، یه خانومی که کمکش می‌کرد، بچه‌هایی که با پدر مادر مؤدب صحبت می‌کردن، پدر مادری که با بچه‌ها مؤدب بودن. از تقریباً 30 سال گذشته به این ور شما دیگه نظام خانواده در برنامه‌ها نمی‌بینید. لوک خوش‌شانس هیچ چی نداره، نه پدری، نه مادری، نه خانواده‌ای. هیچ خوش شانس هست. باب اسفنجی هیچی نداره. یکیشون یک حیوان خانگی داره، یکیشون زیبا اندامه که باز روی این زیبا اندامی تو این جلسه نمیتونم باید بگم تو سواد رسانه، همین زیبا اندامیش باعث میشه که جلوه‌گری زیاد بشه، هی همه دوست داشته باشن باهاش سلفی بگیرن و عکس بگیرن. یکیشون زیبا اندامه، بقیه‌شون هم خانواده نداره. پسر اون مرد عنکبوتی خانواده نداره، اون یکی دیگه هم نداره. پسر شجاع با باباشه، خانم کوچولو هم با مادرشه. تو این چند سال اخیر شما نظام خانواده نمیبینید در رسانه. پاشوندن خانواده رو از بین بردن. تو جامعه ما الان اومده، تو جامعه ما اومده، دختره میخواد برای خودش خونه مجردی بگیره زندگی کنه، پسره میخواد بره از خانواده جدا بشن خونه مجردی بگیرن زندگی کنن. این نیست، تو دنیا نبوده. رسانه این بلا رو آورد. یکی از کارهایی که کرد، حمله کرد به قول آقای لیویس به اصالت زندگی انسان ها. لیویس انگلستانیه. خب نظام خانواده رو گرفت. دومین چیزی که رسانه حمله کرد به جایگاه زن در جامعه بود. جایگاه زن رو از بین برد. به بهانه اینکه حق توست، استعداد توست، استعداد توست، یه زن با استعداد با دنیایی از قدرت توی زندگی بردش بازار فروش شد، اینور اونور داره کالا میفروشه، تو کیفش شکلات ریخته، بازاریابی میکنه. بهش میگه خانم تو نیاز داری؟ اگر نیاز داشته باشه قصه فرق میکنه. میگه خانم تو نیاز داری؟ نه. پس چرا بازاریابی میکنی؟ من تو خونه بشینه حوصله‌ام سر میره. حق تو و جایگاه تو بودن بازاریابی، اگر هم میخوای کار کنی در جایگاه شرافت زنانگیت کار کن. این کار تو نیست، این کار یه مرد بره چونه بزنه، این کار یه مرد اینجوری، این کار تو نیست. برو یه پزشک خانوم بشو، برو یه دندون پزشک خانوم شو، برو یه سونوگراف خانوم شو، برو یه دبیر خانوم بشو، برای یه طراح لباس حرفه‌ای باشو که تو طراحی لباست بیای لباس‌های زیبا که در خور شنه خانومه براش طراحی کنی. دهمین حربه شیطان، زنان بی حیا و بی عفتند که می توانند نسلی را از بین بگیر و خداییش به جوونا سخت می‌گذره. خدایی سخت می‌گذره. تو یکی از دانشگاه من صحبت می‌کردم برای پیش از ازدواج، حالا همونطور که در جمع شما من تقریبا راحتم، با اونا خیلی راحت ترم. دختر پسر بودن دیگه تو سالن دو طرف. بعد رفتم سراغ ملاکایی برای ازدواج. تو ملاک ها خب به طب شما بعضی وقتا برخی از افراد براشون مهمه که این خانومی که دختری که معلوم میخوام باست ازدواج کنم، این میزان مراودتش با نامحرم ها چقدره. خب این بس مطرح شد. یکی از دخترها گفت من اصلا همچی چیز قبول ندارم. چرا یه دختر باید اینجوری باشه؟ چرا اصلا ما باید پوشش داشته باشیم؟ این جملات دارن، این شبهات دیگه. چرا ما باید پوشش داشته باشیم به خاطر مردم؟ مردم نگاه نکنن، چششون کور، سرشون رو بندازن، ما آزاد باشیم. من روانشناسی زن و مرد رو براشون گفتم و براش تشریح کردم جایگاه یک زن رو که خداوند چگونه یک زن رو خلق کرده و با چه ظرافتایی خلق کرده و چگونه در مد جاذبه قرار داده. خدا شاهده و شما هم الان دارید گوش میکنید، توی یک کمی دانشگاه مشهد تا پله‌ها اومد پایین تا دم در 10 بار از من تشکر کرد. گاهی دکتر به خدا من نمیدونستم، به خدا تا حالا فکر میکردم که حق زنه که باید آزاد باشه، به ما چرکی میخواد فکر کنه. من آخه من بحث رو براشون باز کردم، میزان آزاری که مرد میبیند خاصه یک جوان میبیند. تا پایین میومد میگفت واقعا من فکر نمیکردم که یک مدل پوشش من میتواند روان یک نفر رو برای مدتها چیکار کنه؟ به هم بریزه. همجنس من، زنی که همجنس منه رو از چشم شوهرش بندازه. دخترانی که هم ردیف منن برای خواستگاری باعث بشه اونها دیگه هم جلوهی کاملا عقلیش، اصلا نمیخواد آیه قرآن و استدلالهای پیچیده فلسفی بیارید، از لحاظ علمی بحث کنید. خانم بزرگوار، از لحاظ علمی بچه شما رسید به سن 5-6 سالگی، از لحاظ علمی مشخص میشود بچه در 5-6 ساله جنسیت را میشناسد. از این سن باید مراقب باشی تو مراوداتش با دیگران و تو پوشش خودت تو خونه. این علمیست، علم روانشناسی ثابتش کرده. البته برای ما ملاک چیست؟ قرآن و کلام معصومین. اگر روانشناسی الان ثابتش نمیکرد، 200 سال آینده ثابتش میکرد. ما آسیب نمیدیدیم. چرا؟ چون ما مدل زندگیمون از قرآن قبلا چیکار کردیم؟ گرفتیم. از حضرات معصومین گرفتیم. ما آسیب نمیدیدیم. چرا جماعتی که دنبال این گروه بودن 200 سال آینده میفهمیدن؟ تو این 200 سال چقدر نسل آسیب میدید؟ خب آسیب دیدن. ولی ما آسیب ندیدیم. من میگم امام صادق علیه السلام فرمود 6 سالگی دختر رسید به 6 سال نسبت به مرد نامحرم ملاحظه کن. پسر 7 سالگی قبلا هم توضیح داده. سخنم تمام. من فردا شب میخوام درباره درمان بگم. فردا شب درمان. فردا شب پس بحثمون خیلی مهمه. زودتر انشاءالله تشریف بیارید. این تقریبا 49 شب تا الان ما صحبت کردیم. فردا شب میشه 50 شب که ما میخواییم دیگه سعادت و شقاوت رو پروندهش رو ببندیم انشالله به لطف الهی. تا الان اینو گفتم تمام بحثم رو میخواییم توی یک کلمه جمعش کنم. تمام این حرفایی که شیطان میزنه یک کار انجام میده. شیطان تلاش میکند گناه را برای ما توجیه کند. درست شد؟ در این جمله از من یادگار داشته باشید. میخ توجیه در هر سنگی فرو میروند. شما برای تمام گناه ها میتونید توجیه بیارید. یه گناه بیار که توجیه نداشته باشه. میتونی بیاری؟ هم خیانت هم میکنه برای چی داره؟ خیانت میکنه. گناه بد توجیه داره.
سخنم تمام. خدایا این من میگم نیت قلبی منه. شما اگر با من همین نیت رو دارید با خدا چند دقیقه صحبت کنیم. خدایا نیت قلبی ما اینه تو دنیا طوری زندگی کنیم که رضایت تو برای ما اولویت باشد. این اوج زندگی ماست. خدایا از شیطان میترسیم، از نفس نگرانیم، میترسیم فریب بخوریم، اسیر دنیا بشیم، از آخرتمون غافل بشیم. میخوایم لحظه جان دادن قشنگی داشته باشیم، خونه قبر زیبایی داشته باشیم. میخوایم سر از قبر در آوردیم انشالله در ذیل رحمت و لطف تو باشیم تا برسیم به رضوان تو. همه اینا مال اینه که ما تو دنیا قشنگ و زیبا زندگی کنیم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم، به خوبان درگاهت قسمت میدیم، ما را از شر نفس و شیطان خودت در امان بدار.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.